الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمة المعصومين. اهالی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه زنده حبل المتین، سلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. ماه ربیع الاول، ماه ربیع المولود، ماه شادی اهل بیت عصمت و طهارت، ماه پیامبر هست و انشاءالله دلهای شما شاد باشه به شادی دل اهل بیت. امشب هم که شب 23 ربیع الاول هست، برای ما اهل قم یک روز خاص و ویژه، مثل فردایی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها وارد شهر مقدس قم میشن و 17 روز به ظاهر البته ولی بسعت تمام عالم تا قیامت خلاصه در شهر مقدس قم هستند و این 17 روز به اندازه همه عالم ماندگار شد و برای اهالی قم روز 23 ربیع الاول روز خاص و ویژه است و اتفاقا برنامه های بسیار ویژه ای هم دارند، مراسم استقبال نمادین از کاروان حضرت کریمه اهل بیت که هر سال مثل فردایی صبح برگزار میشه. حالا این رو عرض کردم برای اینکه عزیزانی که خلاصه وقتی گذرشون به شهر مقدس قم میفته، اگر میتونن که فردا بیان عالیست، نتونستن مثل چنین روزی حتما یک سفری به قم داشته باشن و از این لحظات بسیار زیبا و به یاد ماندنی برای خودشون یک یادگاری داشته باشند و انشالله حضور داشته باشند در شهر مقدس قم. خدمت مبارکتون عرض بکنم، طبق معمول یک شنبه شبها برنامه زنده حبل المتین تقدیم حضور شما میشه و ما با توجه به اهمیت موضوعی که از روزهای اول محرم آغاز کردیم و بحث این که در واقع عوامل و ریشه های واقعی عاشورا، حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام، خب این بحث رو ما از روزهای اول ماه محرم شروع کردیم. به دلیل اهمیت بحث و گستردگی بحث و تازگی بحث، بنامون بر این شد که انشالله این بحث رو همچنان ادامه بدیم تا انشالله به یک جای خوب برسه که هم برای عزیزانی که اهل تحقیقن، اهل پژوهش هستن، بتونن خوب استفاده و بهره رو ببرن. طبق معمول ما انشالله بخشی از برنامه رو در خدمت حضرت استاد حسینی قزوینی هستیم، انشالله مباحث رو تقدیم میکنیم. بخشی از برنامه هم طبق معمول اختصاص به دوستان عزیز بیننده خواهد داشت. همین ابتدای برنامه عرض میکنم، هیچ تعارف هم نداریم، این تریبون و این شبکه در اختیار مخاطبین هست، چه عزیزان اهل سنت ما، آقایون مولوی، آقایون آخون، نمیدونم حالا بیننده های عادی شبکه میتونن بیان روی خط ارتباطی اگر بحثی دارن، گفتگویی دارن، سوالی دارن، در خدمتشون هستیم. حتی آقایون وهابی، چه این گوینده های شبکه وهابی، چه علمای وهابی، چه بیننده های معمولی، در خدمت اونها هم هستیم و پاسخگوی سوالاتشون. عزیزان شیعه هم که روی سر ما جا دارن در خدمتشون خواهیم بود، اگر نکته مطلبی دارن بگذارن برای نیمه دوم برنامه، حتما ما در خدمتشون خواهیم بود. راه‌های ارتباطی هم در طول برنامه یا حالا به موقع خودش برای شما زیرنویس میشه. در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و انشالله این بزرگوار طبق معمول ابتدای برنامه رو مزین و متبرک میکنم به نام نامی حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده فاطمه زهرا سلام الله علیها، و انشاءالله بحث رو من خدمتشون عرض خواهم کرد. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده، السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطور که عزیزمون اشاره کردند، یادی از صدیقه شهیده سلام الله علیها کرده باشیم که زندگیمون رو با محبت و ولای او گره بزنیم. قدر زهرا را فقط حیدر شناخت. بعضی از شعرا با یک ذوق و عشق خاصی شعر گفتن، مثلا شعر را دم میخانه لذت میبره. قدر زهرا را فقط حیدر شناخت، یا سپرپر را نمی فهمیم ما فقط گریه بلد هستیم و بس، روزه در را نمی فهمیم ما. درد زهرا که فقط محسن نبود، درد زهرا که فقط محسن نبود، درد مادر را نمی فهمیم ما. پیش چشم شوهرش او را زدند، چشم شوهرش او را زدند، داغ حیدر را نمی فهمیم ما. خانه بی مادر و بی تکیگاه، رنج دختر را نمی فهمیم ما. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم حضرت استاد، برنامه اون مزین شد و متبرک شد به نام نامی حضرت مادر صدیقه طاهره فاطمه شهیده سلام الله علیها. همونطوری که محضرتون گفتم دوستان عزیزم، ما بحثمون رو شروع کردیم عوامل و ریشه های عاشورا، حادثه کربلا، و عرض کردیم که اگر این واقعه عاشورا رخ داد و نزدیک به 50 سال از رحلت پیامبر نگذشته، بدن مطهر فرزند عزیزش نوه پیامبر رو تکه تکه میکنن، سر مقدسش رو از بدن جدا میکنن، بدنش پایمال اسب ها میشه، سرش به نیزه میره و اهل بیتش به اسارت میره، و اون جسارت هایی که به محضر سید الشهدا کردن، این اتفاق، این واقعه یک شبه و یک روز و یک هفته نبوده، یک ریشه هایی در گذشته داشته که از زمان رسول مکرم و معظم اینها شکل گرفته و اون توهین ها و جسارت هایی که به پیامبر و بعد از اون به اهل بیت کردن و نهایتا واقعه عاشورا رخ داد. حضرت استاد خلاصه بفرمایید، ذهن دوستانمون آماده بشه، ان شاء الله بریم مباحث جدید رو عرض کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به این استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله والصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ما در گذشته در رابطه با حادثه عاشورا که چطوری شد و چه عللی و عواملی باعث شهادت فرزند رسول الله بعد از 50 سال از رحلت جانگداز آن حضرت اتفاق افتاد، عرض کردیم اینها قضیه خلاصه یک روزه و دو روزه و یک سال و دو سال نبود، بلکه اگر ما بخواهیم ریشه های حادثه عاشورا را خوب بررسی کنیم، از زمان خود حضرت رسول اکرم باید پیگیری کنیم، که عرض کردیم یکی از عواملش عادی سازی مخالفت با رسول اکرم در امور مختلف در عصر رسول اکرم بود،
مفصل صحبت کردیم.
از جنگ احد گرفته که فرار کردند و در جنگ برای شما عرض کنم دیگر جنگ های دیگر فرار کردند، رسول اکرم رو تنها گذاشتند و گفتند قضا و قدر الهی اینطوری بوده. خیلی خوبه، یعنی خیلی عالیست. ذالک من امر الله. و همچنین مخالفت با رسول اکرم در بحث خلافت و امامت حضرت امیر و اهل بیت بوده، با اون همه توصیه ها از حدیث منزلت که اولین روز اعلان رسالت گرفته، حدیث وصایت، حدیث خلافت، حدیث امامت، حدیث رایت، حدیث قدیر، قضیه حدیث خلفای اثنا عشر، قضیه حدیث قرطاس، که تمام اینها زمین ساز امامت و خلافت حضرت امیر بوده و در تمام این موارد هم اینها مخالفتشون رو اعلام کردند. یعنی مخالفت با رسول اکرم در حقیقت یک تقریب مسئله عادی شد و بعد از رسول اکرم هم که دیگه مسائل سقیفه پیش آمد و قضیه انکار رحلت نبی مکرم و آتش زدن احادیث پیغمبر و ممانعت از نقل حدیث رسول اکرم و زندانی کردن بعضی از صحابه به خاطر نقل حدیث و امثال اینها، اینها از عوامل حادثه عاشورا بود. نکته دیگری که ما مطرح کردیم میدانداری منافقین در جامعه اسلامی بود و نقل احادیث از نواسب و خوارج، که این خیلی درد بزرگی. من به اینجا که میرسم خدا را شاهد میگیرم قلبم کباب میشه، جگرم آتش میگیره، که این روایاتی که از نواسب، از کسانی که امیرالمؤمنین رو سب و شتم میکردن، صبح 70 بار، شبم 70 بار، قبل از اینکه از مسجد بیان بیرون علی را لعن میکرد، اینها شدن سقتون سقتون سقت. خب دیگه مشخصه یه کسی که امیرالمؤمنین رو سب میکنه چه احادیث گزینشی میخواد برای مردم نقل کنه. این دیگه عبا دارد از اینکه به پیغمبر دروغ نبندد، به دیگر صحابه دروغ نبندد. خب اینها دردهایی است که در صدر اسلام انجام شد، که من بارها گفتم بازخوانی جدید تاریخ صدر اسلام و اون نکاتی که در لابلای تاریخ اینها نادیده گرفته شده و به اینها توجه نشده، جوانهای ما امروز از اینها خبر ندارند، جوانهای شیعه، جوانهای اهل سنت، اینها باید یک بازخوانی دقیقی از تاریخ اسلام بشه. از اهل بیت روایت نیست، ابو هریره‌ای که 18 ماه در محضر پیغمبر بوده، 5700-800 روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه میبینیم، متاسفانه 500 روایت، اونم که صحیح مسلم آوردیم، حتی یک روایت صحیح از علی ما نداریم. باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. من یک نکته ای، حالا تنوز حال هوای هفته وحدت حاکم هست بر ایران، کشورهای دیگر، من در بحثی که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داشتم خبرگزاری ها مفصل نقل کردن، گفتم انکار وحدت میان امت اسلامی انکار آیات قرآنه، نه یک آیه، چندین آیه قرآن. یعنی کسی بیاد وحدت بین امت اسلامی رو نادیده بگیرد، یعنی در حقیقت پشت پا به قرآن زده، ولی عمده شاخصه ها و معیارهای وحدت اسلامی است که اینها رو ما باید دقت کنیم. خب یک بزرگواری از رسانه هم صداش پخش شد، ما هم خدمتشون ارادت داریم، مرد بزرگواری است و همگام با نظام بوده و همگام با انقلاب بوده، همگام با حضرت امام و رهبری بوده، از علمای بزرگ افضل نمیخوام اسمش رو ببرم. ایشون با یک صدای خیلی بلند، اگر کسی به اهل سنت افترا می‌بندد، ما اهل بیت را دوست نداریم، دروغ می‌گوید. ما در نمازمون، آخر نمازمون، بدون صلوات بر محمد و آل محمد نمازمون را تمام نمی‌کنیم. خب فرمایش خیلی متینیه، یعنی کسی بیاد بگه اهل سنت اهل بیت رو دوست ندارن، حرف دروغ، بهتان، افتراءه و خلاف واقع هم هست. نه تنها اهل سنت، بند خودم خب از اینکه 10-15 سال در عربستان با وهابی ها بودم، حتی من بر این عقیده بارام گفتم 90% وهابی ها علماشون اهل بیت دوست دارن، حالا 10% علق مزقه هایی هستن که از ابن تیمیه تبعیت میکنن نسبت به امیر المؤمنین یا نسبت به اهل بیت ارادتی ندارن. این هم عددی نیستن. شاید ما الان در عصر حاضر در کل کره زمین ما کسانی که محبت اهل بیت در دل ندارن، از این 2 میلیارد خورده مسلمان شاید به اندازه 5000 نفر نشه. 5000 نفر دارم میگم، خیلی دارم مبالغه میکنم، 5000 نفر ما وهابی داشته باشیم در کل کره زمین که اینها به اهل بیت ارادت ندارن، این هیچ شکی درش نیست. ولی من میخوام عرض کنم به این بزرگوار، شما که میگید ما در نمازمون بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم، اینم قبوله. من لم یصل علیکم لا صلاة له. این دیگه فتوای همه فقهای اهل سنت، حتی وهابی ها، اگر کسی در نمازش بر محمد و آل محمد صلوات نفرسته نمازش باطله. ولی ای کاش این بزرگوار میگه مراد ما از آل محمد کیه. اینه ایمه داره روشن میکرد. امام شافعی نظرش چیه؟ امام ابو حنیفه، امام اعظم نظرشون چیه؟ آیا این آقایان، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، اینها را جز اهل بیت هم میدانن یا نه؟ عده‌ای معتقدن آل محمد همسران پیغمبر، من جمله عایشه، حفصه و امثال اینا هستن، یا نه آنچه که بزرگانشون دارن مراد از آل محمد تمام فرزندان عبدالمطلب، نه فرزندان رسول اکرم ابو طالب. عبدالمطلب هر چه فرزندی دارد همه آل محمدن. بعضیا میگن نه، امت اسلامی آل محمده، یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد بر تمام امت. حالا ان شاء الله یک روزی حضرت عالی اینه در نظر مبارکتون باشه که یک سوالی تر بفرمایید که آل محمد از دیدگاه شیعه چه کسانی هستن، از دیدگاه علمای اهل سنت چه کسانی. خیلی ها دوست دارن این رو بدانن که اصلا خود اهل سنت آل محمد رو چه کسانی میدانند. اینا یک سری مسائلی است که ما باید یه مقدار دقت کنیم. با شعار نمیشه مسئله رو حل کرد، یه مقداری خلاصه اطلاع رسانی و آگاهی داشته باشه. من از همه عزیزان، مثلا این بزرگواری که فرمایش رو کرده، زمینی که تشکر میکنم، یه مقداری سوالی هم داریم که خب آل محمد که از امیر المؤمنین تا امام عسکری، به ما میگن از این 12 بزرگوار در صحیحین چند تا روایت دارن، در کتابهای فقهیشون از طهارت تا دیات چند جا آمده اند
به روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام صادق، امام باقر سلام الله علیه استناد کردن. اینها رو یه مقدار باید زنده کرد. اگر در گذشته اینها مخفولون ان مانده به خاطر بعضی از سیاست‌های غلط حاکمان، ما انتظارمون از عزیزان اهل سنت به ویژه اونهایی که اطلاعاتشون به روز هست، از وضع جهان اسلام با خبر هستند، اینها را یه مقداری شفاف سازی کنند و برای جوانها اطلاع رسانی کنند و به تعبیر خود امام رضوان الله تعالی در اول وصیت نامه سیاسی الهیشون آیت الله رضوان الله بروجردی و دیگران و دیگران، این حدیث ثقلین که تواترش ثابت است در نزد فریقین، این بیاد در جامعه نهادینه بشه، فرهنگ بشه. حدیث ثقلین فرهنگ بشه. ما توقعمون این هست. من گمان نمی‌کنم توقع خیلی بی جایی هم باشد و امام هم از میان این همه روایات در وصیت نامه‌شون دیگه هرچه هم قبلا گفته بود غیره بیان بگن آقا نسخ شده، امام از نظرش برگشته، آخرین نظر فقیه حجت هست، تمام اینها رو شما کنار هم بگذارید، وصیت نامه سیاسی الهی امام،
حدیث
ثقلین حاکم بر همه فرمایشات ایشون در گذشته هست. گرچه هیچ تفاوتی نیست ها، ولی کسی ادعا بکند ما میگیم آقا بفرمایید. همین وصیت نامه سیاسی مقدمش 200 صفحه هم هست. این باید ملاک باشه برای ما. و بعد عرض کردیم که یکی از مسائلی که در حادثه عاشورا از علتهای اساسی بود، ترویج و نشر سب و شتم امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، به طوری که عرض کردیم از آقای زمخشری و دیگر بزرگانشون که در بالای بیش از 70,000 منبر در طول 80 سال امیرالمؤمنین سلام الله علیه سب و شتم می شد. خب اینها یه مقداری باید شفاف سازی بشه. ابن عبدالبر متوفای 463 هست، یک تعبیر خیلی قشنگی دارد. این رو من اون هفته در اون جلسه قبلی یه مقداری توجه نداشتم، یعنی فراموش کردم. عزیزان اگر مانیتور من محبت بکنن، الاستیافی معرفت الاصحاب از کتاب های معتبر اهل سنت در شرح حال صحابه هم هست. میگه بنی مروان شتموه و 60 سنه، شون میگه 60 سال بنی مروان علی را شتم میکردن، فوش میدادن. ببینید فوش غیر از لعنه، غیر از لعنه. بعد میگه فلم یزده الله بذالک الا رفعته، هرچه به علی بیشتر فوش میدادن، ناسزا میگفتن، مقام امیر المؤمنین چیه؟ بالا میرفت. و ان الدین لم یبن شیئا فهدمته الدنیا، دین اگر چیزی را ماندگار کرد، دنیا نمیتواند او را نابود کند. دنیا اگر چیزی را بخواهد ماندگار کند، اگر خدا نخواهد، دین نخواهد، نابود شدنیست. یعنی با این همه که اینها ناسزا گفتن و غیره، به قول یکی از این بزرگانشون، بعضیان به امام شافعی نسبت میدهن که شرق غرب عالم علی را سب لعن کردن، ولی محبت علی، رفعت علی، مقام علی شرق غرب عالم را پر کرد. ما در خدمت
ممنونم
جناب آقای اسماعیلی بزرگوار
هستم. سلامت باشید استاد، متشکرم. من یادم هست که توی برنامه گذشته، حالا هفته گذشته چون ویژه برنامه بود ما حبل المتین رو نداشتیم، توی برنامه قبلی اشاره فرمودید که در منابع اهل سنت در رابطه با حکم سب و بغض علی علیه السلام کوتاه فرمودیم، ولی یادم هست که بس ناقص موند. اینم خیلی مهم است ببینیم در منابع اهل سنت این حکم چی هست که اگر کسی سب بکنه لعن بکنه امیران مومنین.
من قبل از اینکه سوال حضرت را جواب بدم این رو اشاره کردم ولی ناقص چون دیگه وقت گذشت. عزیزان دقت کنن، ذهبی هست، ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنته، بگن اهل سنت کنار سفره ذهبی هستند و مزی و زین الدین عراقی ابن حجر، این چهار نفر هستند سرمایه علمی اهل سنت روی این چهار محور دور میزنه. سیر اعلام النبلا جلد پنجم، این عزیزان خوب دقت کنن، میگه کاند بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلو. بنی امیه وقتی میشنیدن یه بچه ای را اسمش را علی گذاشته اند به قتل میرساندن. حالا اگر این رو ابن ابی الحدید نقل کند یا شیعه نقل کند میشه روش مانور داد آقا اینها قصد قرضی بود، ولی ذهبی نقل میکند و هیچ حاشیه‌ای هم نمیزند. ببینید حاشیه‌ای هم نمیزند. بعد میگه فبلغ ذلک رباحن. ربا اسم پسرش علی بود، علی یه نوع از علمای بزرگ اهل سنته. فغیر اسم ابنه، سریع رفت اسم بچهش رو عوض کرد. و جالب این هست که خود ابن حجر در جلد هفتم تهذیب و تهذیب در صفحه 319 می گفت علی ابن رباح می گفت کان یغضب من علی، از کلمه علی از حضرت علی غضبناک بود و خیلی دردآور بود براش که پدر مادرش اسم او را علی گذاشتن. و لسان المیزان جالب آورده ابن حجر در جلد پنجم صفحه 509 از علی ابن جحم میگه کان یلعن اباه لما سماه علی. ببینید دوستان عزیز،
پدرش رو لعن میکرد که اسمش رو گذاشته علی.
بله پدرش لعنت میکرد، لعنت بر پدرم که اسم من علی گذاشته. دوستان عزیز ببینید اینها چه کردن با امیرالمومنین. ولی الان شما ببینید نام علی در شرق غار و عالم، شیعه سنی وهابی مسیحی یهودی، همه دارن با نام علی عشق میکنن، محبت علی عشق میکنن. اهل سنتی که آل محمد رو توسعه دادن با آل ابو طالب، آب عبدالمطلب و غیره، میگن علی قطعا جز آل محمده، یعنی اللهم صل علی محمد و آل محمد، قطعا حضرت علی در داخل هست. من ندیدم کسی، حالا ابن تیمیه چیزایی دارد، ولی همه اهل سنت علی را جز آل محمد قرار. این بابا میگه باباش لعنت میکرد کسی را اسم من علی گذاشت. علی ابن گفت اسم من علی نیست، اسم من علی هست، مسکر. ببینید فرعون آمد بنا به نقلی 70,000 بچه را کشت برای اینکه موسی به دنیا نیاد، ولی تقدیر الهی به طوری رقم خورد حضرت موسی در خانه فرعون، در دامن فرعون بزرگ شد. خب بابا با خدا نمیشه جنگید. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند هم ریشش بسوزد. خب اینهایی که این همه کار کردن، شما ببینید الان چقدر اسم علی در دنیا زیاده. من گمان میکنم بعد از محمد در میان مسلمان ها شیعه و سنی اسم حضرت امیر رو بچه ها رو مسلمان ها بیش از دیگران هست. اینها ببینید تقدیر الهی بوده که این چنین کردن. اما اینکه آیا در رابطه با این قضیه ما که این سب و لعن در اسلام مسئله هست یا مسئله نیست یا حکمی برای شما عرض کنم هست یا در رابطه با خود سب امیر المؤمنین سلام الله علیه ما چیزی در کتب اهل سنت داریم یا نداریم، این یه مقداری جالب هست. ما از اهل سنت و از جوانهاشون دوست داریم یه مقداری به این سوال ما جواب بدن. از صحیح مسلم آوردیم، از ابن تیمیه آوردیم، از بزرگانشون که امیر المؤمنین در طول این 80 سال بر بالای 70,000 یا 60,000 منبر سب می شد. سب به علی حکمش چیه؟ اصلا کتاب کافی و تهذیب و وسائل ما می بندیم می گذاریم کنار، میریم سراغ کتب خود اهل سنت، میریم سراغ خود صحیح مسلم. ببینید دوستان عزیز، این کتاب صحیح مسلمه، مسلم متوفای 261، دارالطیبه ریاضم چاپ کرده، از خود حضرت امیرم هست، میگه قسم به خدای که دانه را شکاف و هستی را آفرید، این وصیت پیغمبر بود، لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق. بغض علی، سب علی، شتم علی نشانه نفاقه.
هر که دشمن علی است
منافقه. این دیگه شک شبهه درش نیست. قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت، تفسیرش خلاصه تفسیر 7 قرن اول اسلام متوفای 671 هست. در سوره بقره در جزء اول تفسیرش صفحه 399 میگه روی ان جماعت من الصحابه، تعدادی از صحابه گفتن ما کنا نعرف المنافقین على عهد رسول الله الا ببغضهم لعلی ابن ابی طالب. ما در زمان پیغمبر منافقین یک نشانه بیشتر نداشت، اونم بغض علی ابن ابی طالبه. همین که احساس میکردیم کسی علی را ناسزا میکه، محبت علی نداره، بغض علی را نداره، میفهمیدیم که چیه؟ این منافق هست.
بغض علی رو داره.
بله. همین که بغض علی دارد، این نشانه منافق بودنه. حالا روایات متعددی داریم که یکی از نشانه های طیب ولادت و این که انسان نسل مشروعی هست، این هم آقایان آوردن، علامه امینی مفصل آورده از بزرگان اهل سنت سیوطی و دیگران، میگو بعضن خب در صدر اسلام بینندگان عزیز بحث ازدواج به این شکلی نبود، چون عرب ها همونطور که قرآن هم میگه اذا بشر احدون بالانسا ذل وجه و مسودا، اگر دختر دار میشدن از خجالت
آب
میشدن، می بردن ید صحف تراب، این دیگه منطق قرآن دیگه. فلذا اینها بعضی ها می آمدن مثلا یک خانمی را می گرفتن، 4 نفر 5 نفر بچه دار که می شد قرعه می انداختن، که خود زمخشری داره که مثلا خود هند مادر معاویه 4 تا شوهر داشت، وقتی معاویه آمد 4 نفر با هم نزاع کردن، میگه بچه من اونگو بچه من. خودشون آوردن، ما هیچی نمیگیم ها، خودشون آوردن. بعد ابو سفیان یه مقداری خلاصه رشوه داد به هند، گفت نه این مال ابو سفیان هست دیگه. و علامه امینی، حالا دیگه من نمیخواستم اونجا وارد بشم، روایاتی آورده، اینو ما قبلا هم مطرح کردیم که بعضی از افراد به خانواده‌هاشون شک داشتن، نمیدانستن بر این که این بچه مال خودشون هست یا
حلال زاده هست یا
حلال زاده است یا حلال. میگفت می آوردن بدون این که مثلا این علی را بشناسه، بچه را کنار مسیر عبور حضرت امیر قرار می دادن، حضرت علی که می رفت می دادن بچه این مرد دوست دارید یا دوست ندارید، اگر می گفت بابا اینه دوستش دارم، می فهمیدن حلال زاده
بچه خودشونه.
اگر می گفت دوست ندارم دیگه با مصیبت بود دیگه. خب ببینید
معیار بود،
معیار بود علی. این یک مسئله. مسئله دیگر اصلا اصل سب امیرالمؤمنین، ببینید مسند احمد ابن حنبل هست، مفصل ترین کتاب روای اهل سنت، تمام صحاح سته، صحیح بخاری، مسلم، نمیدونم مسند ابو داوود و نسائی و غیره، مجموعاً کمتر از 10,000 روایت داره با حذف مکرراتش، که ابن نصیر جزری در الجامع فی الاصول برای شما عرض کنم 9,000 خورده روایت آورده، ولی مسند احمد به تنهایی 30,000 روایت داره و میگه اگر یک روایت دیدید من در مسند نیاوردم، بدان اون روایت اصل ریشه ندارد. این آقا با تحقیق احمد محمد شاکر، چاپ قاهره، جلد 18، صفحه 314، عبدالله جدلیس میگه اومدم به ام سلمه همسر پیغمبر خدمتشون رسیدم، سلام گفتم، فرمود شما به پیغمبر ناسزا میگی تو قبیلتون؟ گفتم معاذ الله، سبحان الله. ام سلمه گفت سمعت رسول الله یقول صلی الله علیه وسلم من سب علیان فقط سبنی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته. شما که در میان قبیلتون به علی ناسزا میگید، در حقیقت به پیغمبر دارید ناسزا میگید. روایتش هم ملاحظه بفرمایید، نوشته اسناده صحیح، احمد محمد شاکر هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 130 میگه رجاله رجال صحیح. و همچنین با تحقیق شعیب الارنعوت که از وهابی های سرشناس معاصر هست، اینم تحقیق کرده مسند احمد را در جلد 44. ایشون هم میاد از عبدالله جدلی همون تعبیر ایسب و رسول الله فیکم، قلت معاذ الله، قم من سب علیان فقط سبنی. آقای شعیب الارنعوت هم میگه اسناده صحیح. و میگه حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 121 آورده و گفته این حدیث صحیح الاسناد، ذهبی هم گفته صحیح الاسناد. آقایان میگن اگر یک روایتی حاکم نیشابوری ذهبی گفت صحیح است، به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلمه. آیا از این بهتر ما میخوایم خلاصه روش مانور بدیم که سب علی سب رسول الله، بهتر از اینم میشه توضیح داد؟ خب اصلا ما میگیم حضرت امیر خلیفه نبود، حالا بحثم خواهیم کرد که تا 230-240 یعنی وسطهای قرن سوم در مجامع اهل سنت علی جزء خلفا نبود. حالا تمام مدارکش هم عرض خواهم کرد. حتی خود احمد ابن حنبل در اوائل عمرشون قائل به خلافت حضرت علی نبوده. اواخر عمر حالا چه اتفاقاتی افتاده، اون حدیث جمله مشهورش من لم یرب به علیین فهو ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از الاغ، حالا کلمه اهل نمیتونه معنا کنه، یعنی الاغ طویلش خلاصه گمراه تره. خب شما بگیم آیا حضرت علی صحابه پیغمبر بوده یا نبوده؟ در صحابه پیغمبر بودنش که دیگه کسی شک ندارد. شما ببینید احمد ابن حنبل در کتاب فضائل الصحابه روایتی رو نقل میکنه، میگه پیغمبر فرمود من سب اصحابی فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، هر کس صحابه من را لعن کند لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر او باد. آیا ما سوال میکنیم این سب اصحابی فقط شامل آقای ابوبکر و آقای عمر و عثمان و عایشه و اینها میشه یا نه علی رو هم شامل میشه؟ آیا علی را هم شامل میشه یا نمیشه؟ باز آقای البانی در سلسله الاحادیث صحیحشون باز میگه منصب به اصحابی فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. جالب این هست تهذیب الکمال آقای مزی متوفای 742، یعنی در حقیقت 6 سال قبل از ذهبی از دنیا رفته، 748 ذهبیه، 42 مزیه، یوسف مزی، در جلد چهارم نقل میکنه بر این که ببینید میگه این راوی چی بوده، کل من شتم عثمان او طلحه نام میبره، اسم علی را نمیاره، بگه او احد من اصحاب رسول الله، دجال لا یکتب عن، هر کس به صحابه ناسزا بگه این در حقیقت مثل دجاله، هیچ روایتی از او نباید نوشته بشه، علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. خب اینها را چه کار ما باید بکنیم؟ این فقط شامل همون هاست؟ محمد ابن عبدالوهاب کتابی داره رسالتون فرد علی رافضه، معذرت میخوام، مال مقدسی هست، متوفای 888. میگه پیغمبر چندین بار فرمود منصب به اصحاب النبی فلیس من امت محمد، هر کس اصحاب من رو لعن کند، شتم کند، ناسزا بگه از امت پیغمبر نیست، منصب معاویه فهو صاب ام حبیبه بنت ابی سفیان. خیلی عجیبه ها،
عجب.
هر کس به معاویه ناسزا بگه در حقیقت به ام حبیبه ام المؤمنین ناسزا گفته، ولی اگر به علی ناسزا بگه نه هیچ اشکالی نداره، ثوابم تازه میبرد. ببینید این یک سوال. سوال دوم، بابا امیر المؤمنین داماد پیغمبر نیست، خلیفه هم نیست، صحابه هم نیست، مسلمان یا نه؟ معتقدت مسلمان یا نه؟ حداقل در مسجد در حال نماز به شهادت رسیده، یا به قول وهابی ها موقع آمدن به مسجد به شهادت رسیده، معلومش مسلمان بوده دیگه، کافر که نبوده. خب شما ببینید صحیح مسلم، ببینید دوستان عزیز، خیلی درد ها، خیلی درد. من دارم اینه نقل میکنم، بدنم خدا میدانه میلرزه. چاپ بیت الافکار و دولیه ریاضم هست، میگه پیغمبر اکرم فرمود سباب المسلم فسوکن، هر کس یک مسلمان را ناسزا بگه این نشانه فاسق بودنشه، و قتاله کفرون، جنگ با او هم کفره. حالا به ما بگید اینهایی که علی را ناسزا گفتند فاسقند، با علی قتال کردن حکمشون چیه؟ نه به عنوان خلیفه، نه به عنوان صحابه پیغمبر، به عنوان که علی مسلمانه، بیش از این که دیگه نمیشه آدم پایین بیاییم ما. یعنی دیگه نهایت چیزی که ما بخوایم بیاییم پایین همین میشه. صحیح بخاری هم همینطور، سباب المسلم فسوقون و قتاله کفر. معاویه که با علی جنگیده، طلحه و زبیری که با علی جنگیدن، به عنوان یک مسلمان، آیا طبق این که صحیح مسلم و صحیح بخاری و روایات های دیگری هم داره ناقیان، آیا به عنوان یک مسلمان علی را ناسزا گفتند، با علی جنگیدن؟ خود این روایت های شماست آقا جان، ما که از خودمون اضافه نکردیم. و من از همه عزیزان اهل سنت یک خواهشی دارم، پیشانی همشون رو هم میبوسم، یه مقداری بیان این روایاتی که در کتب اینها هست، یادگار شجره ملعونه در قرآنه، اینها را بیان یه مقداری تفکیک کنن و بگن آقا اگر در گذشته بزرگان ما همچه حرفی زدن، من از ما از اینا تبری میجوییم. خب وقتی اینها رو یک بچه شیعه میشنوه، میگه آقا معنای وحدت چه شد؟ بس این آیا همین اظهار نظر آقایان عملا خودش صفا و صمیمیت بین شیعه و سنی رو بیشتر نمیکنه؟ ما نمیگیم بیاید از کتاباتون حذف کنید، این امکان پذیر نیست، نه ما میخوایم نه شما میکنید، ولی بگید آقا در گذشته همچه مسائلی بوده، ما از کسانی که به امیرالمومنین ناسزا گفتن لعن کردن از اونها تبری میجوییم. اونهایی که علی را صبح شب 70 مرتبه 140 مرتبه لعن میکردن از اونها تبری میجوییم. به روایت اونها هم عمل نمی کنیم. در گذشته اگر بزرگان ما عمل کردند، نمیگم بگید اشتباه کردند، بگید آقا اجتهاد کردند، اجتهاد اونها به درد خودشون میخوره، ولی ما اجتهادمون این هست که این کار قطع غلطیست. هر گونه جسارت به حضرت امیر سلام الله علیه حد اقلش این هست که این فاسقه. روایت فاسق هم قبول نیست. اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو. این دیگه آیه قرآن هست. ما در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. متشکرم از شما حضرت استاد. با ترجمه که این دقایق و لحظات نام نامی مولای ما آقای ما اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه آمد، ما هم برنامه رو متبرک میکنیم به نام نامی حضرت ایشون که آقا و مولای همه عالم هستن، هرچند که بعضی ها خواستن این خورشید عالمتاب رو کم نور بکنن یا به زعم خودشون خاموش بکنن با توهین و جسارت و سب و لعن، اما نام امیرالمؤمنین همچنان بر تارک همه قله های عالم به اهتزاز در میاد، میدرخشه. نام نامی حضرت در اذان است و اهل سنت هم به ایشون عرض ارادت و عرض محبت دارن. ما هم به نام نامی ایشون متبرک میکنیم برنامه رو، و به قول اون شاعر که میگه هر دمی که دم از علی نزنم چه نیازی به بازدم باشد.
شود زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیره تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد،
به خدا رسه.
به 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 جانم علی، جانم علی، چقدر لذت بخشه، چقدر شیرینه، چقدر حلاوت داره وقتی که نام نامی مولامون، آقا جانمون، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد الله القالب میشنویم و بر زبانمون جاری میکنیم و عشق و ارادت و محبت ایشون رو در دلمون داریم. انشالله این عشق، این ارادت، این محبت تا لحظه آخر با ما هست و اون لحظه ای که همه جان میدیم و باید و لاجرم نگاهمون به قد و بالای مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام بیفته و هر کس که بمیرد امیرالمؤمنین رو میبیند فمن یموت یرنی، اون لحظه بایستیم به عشق مولا به قد و بالای حضرت امیرالمؤمنین نگاه بکنیم و از مرگمون و از مردنمون هم لذت ببریم، چرا که مولا و آقایی چون علی داریم. در کنارتون هستیم دوستان عزیز و همراهان گرانقدری که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه زنده حبل المتین رو دارید همراهی می‌فرمایید. موضوع گفتگوی ما در این برنامه این بود که حادثه عاشورا چه ریشه‌هایی داشته، از کجا آغاز شده. استاد فرمودند که از قبل از زمان پیامبر بی‌حرمتی به پیامبر، مخالفت با پیامبر آغاز شد و بعد از پیامبر که اتفاقاتی که رخ داد نهایتا منجر به قیام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام و اون جنایتی که توسط یزید لعنت الله علیه و اعوان و انصارش ایجاد شد اتفاق افتاد و رسیدیم به اینجایی که خلاصه معاویه در طول ده ها سال بر روی ده ها هزار منبر دستور داد که سب بکنن، لعن بکنن، شتم بکنن وجود نازنین مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو. حالا استاد این نکته خیلی مهم هست، شاید به این برنامه هم نرسه و بخشی از اون رو بهش بپردازیم، اگرم باقیمون انشاءالله میذاریم برای برنامه های بعدی. انگیزه معاویه واقعا از این موضوع و از گسترش سب و لعن و شتم مولا امیرالمؤمنین صلوات الله، اونا در جامعه اسلامی که حالا خودش رو به عنوان حاکم اسلامی هم میدانست، انگیزش چی بود واقعا؟
ببینید ما داریم تقریبا با این سوال به اون هدفمون یه مقداری نزدیکتر میشیم، یعنی تا الان هرچی بود مقدمه بود، حالا بعضیا خواستن مقدمات رو بپذیرن، بعضیا خواستن نپذیرن. ما هم اینا رو نقل کردیم به قول آتلازم سبحانی النقالی کالبقال، که ما این در کتابهای شما هست، هیچ نظری هم نمیخوام. ولی این بحث که انگیزه سب امیر المومنین برای معاویه چی بود که و هیل امده فی الباب، اگر این انگیزه خوب روشن بشه،
همه باعث اصلی هم این آقا بوده، این
بله، همه رو همه، یعنی تمام برای شما عرض کنم شر شر قضایای حادثه کربلا زیر سر معاویه بود بدون شک و بدون ریب. ما هم دلیل داریم هم حاضریم اگر کسی از آقایان بخواد در این زمینه مناظره کنیم، حتی مباهلش هم حاضر ما بکنیم، یعنی اینقدر مسئله روشنه. دو تا مسئله انگیزه معاویه بود. خیلی بی پرده میخوام اینجا صحبت کنم، نقل و قولم میخوام بکنم، تلاشم میکنیم روایاتی که میاریم همه از کتب اهل سنت و تلاشم میکنیم که حداقل در میان روایات یه چند تا روایت صحیح هم برای بینندگان عزیز ذکر کنیم. انگیزه معاویه بی پرده من بگم انتقام از رسول اکرم، انتقام از امیرالمومنین. انتقام از امیرالمومنین شاید برای خیلی ها، برای شما عرض کنم، جا افتاده باشه، ولی انتقام از پیغمبر شاید برای بینندگان، حتی چه بسا برای شیعیان هم جا نیفتد.
اگر
میشه انتقام از رسول الله، من میرم سراغ برای شما عرض کنم باز کتب اهل سنت. ببینید ابن ابی الحدید معتزلی جمله‌ای دارد، حالا چیزاش من میارم مفصل، در جلد 20 صفحه 298 امیر المومنین که اللهم اینی استعدی که علا قریش، خدایا مرا در برابر کینه قریش یاری کن. فا انهم ازمرو لرسولک صلی الله علیه و آله ضروباً من الشر. اینها میخواستن به پیغمبر ضرر برسانند و نسبت به پیغمبر حیله کنند، پیغمبر رو به قتل برسانند. آقایان هم خواستن برن کتاب المحلای ابن حزب، ابن حزم اندلسی متوفای 456 جلد 11 صفحه 229 چاپ ها فرق میکنه، چاپ مصر با چاپ بیروت، کتاب الحدود باب و حد المرتد، از این بهتر. اونجا ایشون میگه اونهایی که مثلا پیغمبر رو به قتل برسانن اسامیشون آورده، ما هیچی نمیگیم، برن ببینن نقلم نمی کنیم.
کیا بودن؟
امیرالمومنین میگه خدا شرشون رو، قرآنم میگه برای شما عرض کنم، و همو به ما لم ینالو، همین تفسیر همو به ما لم ینالو را بگیرن آقایان، دیهای قرآن دیگه. اینا تصمیم گرفتن به پیغمبر خطری برسانن، نتونستند. و اسامی اونها را هم حذیفه داشت، می آمدن می گفتن حذیفه تو را به خودم، ما هم جز اون منافقینی هستیم که ما هستیم پیغمبر را بکشیم. کسی از خودش خاطر جمع نیست. سلمان، ابوذر، مقداد، اینا میان سوال کنن که مثلا
هیچ وقت نمی اومدن،
اعنا من المنافقین، اعنا منهم. حالا ما کاری با اوناش نداریم، اینا حاشیه هست. امیرالمومنین که ایده‌ای میخواستن به پیغمبر خطر برسانن، نتونستن. فعجزوا عنها، عاجز ماندن. و حلت بینهم و بینها، خدایا تو باعث شدی که فاصله انداختی بین اونها و
بین پیامبر،
بین پیامبر. فکانت الوجبت بی، پس اینجا یکی نسبت به پیغمبر اینها کینه داشتن، میخواستن پیغمبر رو نابود کنن، نتونستن. آمدن فکانت الوجبت بی، انتقام پیغمبر از من علی دارن میگیرن. این غیر از انتقام از علی هست، اون جداست که ما روایات متعدد در کتب اهل سنت داریم. انتقامی که از علی گرفتن هم خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها ضرب شستی است که علی در جنگ بدر و احد و برای شما عرض کنم حنین و دیگر جنگ ها این خلاصه یار انصار این قریش را به درک واصل کرده بود. انتقام شمشیر علی غیر از اینه، این انتقام پیغمبر. علی میگه آمدن از من انتقام گرفتن. دستشو بلند میکنه میگه خدایا اللهم احفظ حسنا و حسینا. این یک نکته. دوم خیلی خطرناکه، در همین جلد 20 صفحه 298 سوال کردن یا علی ارئیت لو کان رسول الله ترک ولدن ذکرن قد بلغ الحلم و آنس منه الرشد، اگر پیغمبر فرزند ذکوری داشت، پسری داشت، این بچه می آمد به بلوغ می رسید و از نظر استعداد و غیره هم در حد خلافت بود. اکانت العربو تسلم له، آیا عرب ها تسلیم پسر پیغمبر می شدن، خلافت را به او می دادند؟ قال لا بل کانت تقتله الم یفعل ما فعلتو. عرب زیر بار پسر خود پیغمبرم نمی رفتند و او را می کشتند اگر اون کاری که من کردم نمی کرد. درست شد؟ برای شما عرض کنم این حالا در مسند ابو یعلا، یا حالا اونها شاید بعضی ها میگن آقا ابن عبدالحدید چنین است و چنان است و میگن آقا شیعه هست، حالا نستم کسی که معتزله چطور شیعه هست، میگن فلانی مسیحی مسلمانه. مسند ابو یعلا مال امام حافظ احمد ابن علی متوفای 307 در جلد اول حضرت امیر سلام الله علیه روایت هم برای شما عرض کنم کاملا صحیحه. فرمود زغائن فی صدور اقوام لا یبدون حالک الا من بعدی، پیغمبر فرمود علی جان یک کینه هایی در دل مردم هست، اینها بعد از من این کینه ها را ظاهر می کنند. باز برای شما عرض کنم در موجم کبیر طبرانی باز همین هست. بحث دیگری هم از من خیلی زیاد روش من نمیخوام مانور بدم، روی این میخوام مانور بدم. آیا معاویه کینه رسول الله به دل داشت یا نداشت؟ ببینید در صحیح مسلم، توی صحیح مسلم دیگه، صحیح مسلم چاپه برای شما عرض کنم عربستان سعودی، راوی برای شما عرض کنم ابن عباس، میگه پیغمبر به من فرمود برو به معاویه بگو بیاد میخوام یک نامه‌ای بنویسه. آمدم دیدم معاویه مشغول قضا خوردنه، گفتم من قضام تمام بشه. برگشتم گفتم آقا معاویه مشغول خوردن بود. فرمود برو بگو بیاد. میگه دوباره آمدم، گفتم پیغمبر میگه بیا. گفت به رسول الله من فعلا قضا میخورم. دوباره ابن عباس مرتبه سوم آمد، معاویه رو آقا پیغمبر صدات میکنه و هو یاکل، پیغمبر لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه رو هرگز سیر نکنه. خب این چیه؟ دعای خیره، یعنی همین که معاویه سه مرتبه فرستاده پیغمبر رفت، خدایا یک مقامی به معاویه بگو که بخورد لذت ببرد و سیر نشد. خیلی درده، یعنی واقعا ما نمیدانیم ابن کثیر دمشقی هم عقلش کجا برده، اجاره داده بوده یا چیه. در جلد 11 البدایه و نهایه میگه آقا این جمله پیغمبر که فرمود معاویه سیر نشه دعای خوبی بود، فضیلتی برای معاویه هست. هر روز 7 قضا میخورد، گوش رو نمیدانم پیاز رو و نمیدانم شیرینجات و میوه‌جات، میگو والله ما اشبع، قسم به خدا سیر نشدم، ولیکن اعیا، خسته شدم، شکمم درد کرد ولی سیر نشدم. میگی و هذه نعمتون، این نعمتیست برای معاویه. ببینید حالا من نمیدونم چی بگیم، به عقل اینها بخندیم یا به بدبختی اینها برای شما عرض کنم گریه کنیم. ذهبی دیگه یارگار هم ابن تیمیه هست هم ابن کثیر دیگه، ابن ذهبی 748، ابن تیمیه 774، ابن تیمیه 728. ایشون در سیر اعلام النبلا این رو میاره، میگه بعضی از محبین معاویه گفتن که این در حقیقت یک فضیلت است برای معاویه. چرا؟ چون معاویه هرگز سیر نمی‌شد. پیغمبر فرموده که اونهایی که در دنیا شکمشون همیشه سیره در قیامت گرسنه میمانند. اونهایی که پرخورن در دنیا شکم سیرن در قیامت گرسنه میمانند. معاویه هرچه میخورد سیر نمی‌شد. پس خدای عالم خواسته در دنیا سیر نشه، در قیامت جزء
سیرها باشه،
سیرها باشه و گرسنه
میدونه چجوری میتراشن خلاصه.
بعد ذهبی میگه آقا و تأویل و رکی کن، این حرف خیلی رکیکی،
خودش میگه دیگه،
خودش داره میگه حرف رکیکیه. و اشبه منه قوله اللهم من سببته او شتمته فاجعلها له رحمه. خب یکی از کسانی که مورد لعن پیغمبر بود معاویه بود دیگه، حالا عرض می کنم. بعد اومدن یک حدیثی جعل کردن، پیغمبر خدا یا هر کس را من لعنت کردم یا ناسزا گفتم لعنت و ناسزای من رو براش رحمت بنویس.
عجب.
حالا این دیگه از این چیزهایی است که
خیلی عجیب و غریبه.
دیگه از عجیب و غریبم بالاتره. یعنی پیغمبر بگه من به هر کس فوش میدم خدا یا فوش منو براش رحمت قرار بده. به هر کس لعنت میکنم اینها رو چیه؟ رحمت قرار بده. ما یک شب در مکه مهمان جناب آقای پروفسور قامدی بودیم. ماه رمضان بود، افطار آقازاده هاشون هم بودن سر افطاری و دوستت هم از دانشجوهاشون هم بودن. البته خب ایشون خیلی اخلاق خوبی داشت علاق ولنستاب، با اینکه یک آدم خیلی متعصبی بود ولی برخورداش خیلی واقعا من در طول این شاید منزل ایشون بیش از 15-20 جلسه نهار شام بودیم، ما جز محبت من از ایشون چیزی ندیدم. حتی بعضی از آقایان گفتن نرو اونجا، نمیدونم غذای مسموم میدن که، گفتم شما این وهابی ها رو نشناختید. اینی که دارم عرض میکنم وهابی ها کمتر کسی است به اندازه من با اینها اونس گرفته باشد و اینها نسبت به اهل بیت علاقمند هستند، نسبت به شیعه در بحث‌های چیزی، این چیزهایی که بعضی از این شیعه های تندرو دارن در میارن اینها برای شما در قوطی هیچ حداری پیدا هند. همینطور که ما به این طرف نقد داریم به این شیعه های تندرو هم نقد داریم. ما برای شما عرض کنم جناب آقای عبدالفتاح دوستان اطلاعات ما سبحانی اومده بود، مهمان ایشون بود، ما میرفتیم منزلشون، خادم داشت، خادمش نمیذاشت بیاد اینجا، خودش شخصا پا میشد چایی می آورد، آب میوه می آورد، میوه می آورد غیره، شخصا خودش. حتی من یک دفعه آیت الله سبحانی من زنگ زد که پیامی داشت، گفت این رو بیشون جز هیئت علمای کبار اهل سنت عربستان سعودیه. من تقریبا نزدیک ظهر بود رفتم ایشون در همون نزدیک بیت الله الحرام که الان خراب کردن، یک مسجدی بود، الان اسم مسجدم یادم رفت، که اونجا برای شما عرض کنم محل عبادت رسول اکرم بود. من رفتم پیام آیت الله سبحانی رو دادم، بهشونم خیلی تحویل گرفت. به من گفت فلانی میخوای در اون جایی که محل عبادت رسول اکرم بوده غیره بوده بری اونجا چند دقیقه درکت نماز بخونی؟ گفتم نیکی و پرسش ما را آورد یک اتاقی که مشرف به بیت الله الحرام بود. من الحق و الانصاف یک 20 دقیقه اونجا بودم، از نظر معنویتی که در اون اتاق حاکم بود جای اسماعیلی، یعنی احساس میکردم کره زمین نیستم، تو عرش الهی هستم، یه همچه حالی من داشتم. یعنی مال خودم هم نبود ها، مال همون مکان بود اینها. علی حاله ما با اینها بودیم خیلی محبت و غیره. در یکی از همون شبهایی که با آقای پروفسور حامدی بودیم این مسئله مطرح شد، گفت آقا پیغمبر فرموده که هر کس من لعنت کردم سب کردم این خدای رحمت قرار بده. گفتم دکتر من یه سوالی از شما دارم، یه سوال خیلی عوامانه میخوام از شما بکنم. در کتاب موسوعة اطراف الحدیث 360 تا روایت آورده لعن النبی فلانن، لعن النبی چی 360 تا روایت، مثلا داره لعن الله الراشی والمرتشی، خدا لعنت کند رشوه‌گر رشوه دهنده را. پس بنابراین رشوه گرفتن رحمت دیگه اشکالی ندارد. لعن الله شارب الخمر، و خدا شراب خار و کسی که شراب برای او فراهم کرده لعنت کند. پس بنابراین شراب خوردن رحمته. خدا منم زانی و زانیه را لعنت کند، پس بنابراین باید زنا رحمت باشه. آخه چه دارید میگید شما؟ پیغمبر هر کس من لعنتش کردم، خدایا این رو رحمت برای او قرار بده. 360 مورد پیغمبر لعن کرده، بس تمام اینها چیه؟
رحمت
دیگه. بس شما دیگه در احکام رو ببندید، شما این آیات و حدود و دیات و قصاص همین رو بگذارید کنار، چون پیغمبر اونها لعنت کرده دیگه. بنده خدا من توش و این دانشجوهایی که اونجا بودن میداره خندیدن. من معمولا خیلی دوست نداشتم که در بحثها خدای نکرده تحقیری بشه به طرف مقابل. الله ای حال این
که تلفنم داریم.
بله، این همونطور که حضرت عالی فرمودید این مسئله میماند برای جلسه بعد. من فقط یک روایت میخوام بخوانم. ابن کثیر میگه و همچنین صحیح مسلم، معاویه روزی 7 بار قضا میخورد، 7 بار قضا میخورد سیر نمیشد. بریم بخاری دوستان ببینن. صحیح بخاری با تحقیق دکتر مصطفی البغا، پیغمبر فرمود والکافرو یاکل فی سبعت امعائن، کفار به قدری پرخور هستن 7 بار غذا میخورن یا با 7 روده غذا میخورن. باز حدیث 50-80 این نل کافره یاکل فی سبعت امعائن، 50-82 ول کافره یاکل فی سبعت امعا، باز حدیث 50-79. بابا این که پرخوری صحیح بخاری میگه از ویژگی های کفاره، چون خدا در قیامت برای از بهشت نارا محروم کرده، میخواد در دنیا خلاصه یک به قول شکمی از عزا در بیارن، از این نعمت های دنیایی بخورن، چون در قیامت اینا محروم هستن. خب از اون طرف شما میاد میگید معاویه روزی 7 بار غذا میخورد، از فضیلت برای معاویه است
که خیلی عجیبه. خب بله. خیلی ممنونم، متشکرم. ما داشتیم انگیزه های در واقع معاویه از گسترش سب و شتم و لعن مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در جامعه اسلامی میگفتیم، که حالا این بحث جای ادامه داره، انشالله در هفته های آینده بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. گفتیم که خلاصه مخاطبین، چه عزیزان شیعه، چه عزیزان اهل سنت، چه بزرگوارانی که حتی وهابی هم هستن، حالا میخوان بحث بکنن، گفتگو بکنن، مناظره ای میخوان بکنن، ما آمادگی داریم، در خدمتشون هستیم از طریق این شبکه نورانی. جناب آقای مرادی از کرج روی خط ارتباطی هستن. آقای مرادی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد و همه بینندگان.
سلامت باشید، ممنون، بفرمایید.
23 ربیع الاول هم تبریک عرض میکنم سال روز ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به شهر مقدس قم.
ممنون.
جا داره یه تبریک هم عرض کنیم در خصوص موفقیت مردم فلسطین و گروه های مقاومت فلسطین بابت این نبردی که با دشمن صهیونیستی داشتن به همه امت اسلامی. سوالی که داشتم، سوالمو بپرسم، گفتم من چند وقت پیش یه کلیپ دیدم که آیه ملازاده در خصوص عبارت صاحب الزمان گفت، این عبارتی که شیعیان برای آقا امام زمان عجل الله استفاده میکنن این شرکه و صاحب الزمان خدای متعاله. من سوالی که داشتم از استاد این بود که بر من توضیح بدن این عبارت صاحب الزمان از کجا اومده و ما به چه دلیلی استفاده میکنیم. ممنون.
چشم، خیلی ممنونیم از شما جناب مرادی عزیز. از کرج استفاده کردیم و بهره بردیم، حالا انشاءالله استاد توضیح خواهند داد. بیننده عزیز بعدیمون جناب فراهانی هستن از آشتیان روی خط ارتباطی. آقای فراهانی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم مجری محترم آقای اسماعیلی.
ممنون.
سلام میکنم خدمت استاد قزوینی.
سلام علیکم،
بفرمایید.
سوال داشتم، یک انتقاد هم داشتم. سوالم راجع به قیام عاشورا است، امکانش هست؟
بله بفرمایید.
در رابطه با قیام امام حسین اومده است که حضرت مسلم قبل از شهادت یکی از دستگان خود وصیت کرد که به امام حسین اطلاع دهند که به سمت کوفه نیاید. ظاهرا این وصیت عمل شده و این وصیت رو به اطلاع امام حسین رسوندند. سوال من این هستش که چرا امام حسین به این وصیت اطلاع نکرد، باز هم به سمت کوفه حرکت کرد؟ خب حضرت مسلم سفیر امام حسین بود، یه جوری مثلا چشم امام حسین بود توی کوفه. یه انتقاد دیگه، یه انتقاد هم داشتم
آیه فرانی، سندی هم دارید بر این که این وصیت به امام حسین رسید؟
این وصیت سندشو واسه من عموم شنیدم، حالا منبع چیزی نخونده.
خب بفرمایید. حالا
این سال در مورد شهادت حضرت مسلم هست، بالاخره شهادت حضرت مسلم به اطلاع امام حسین رسید، ولی خب سوال این هستش که چرا امام حسین باز هم به سمت کوفه حرکت کرده؟
خب بفرمایید.
انتقاد هم داشتم بنده، چند تا سوال به سایت حضرت عالیت ارسال کردم، از تقریبا 4-5 ماه هستش، چند بار هم زنگ زدم، وارد سایت که میشم می‌بینم سوال داره پاسخ هستش، ولی خب به من ارسال نشده، خواستم والا اینجا مطرح کنم. خیلی ممنون.
بسیار ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه. خب ما کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم. استاد عرض کنم که این عبارت صاحب از زمان رو گفتن، یکی از این وهابی ها گفته که این در واقع این عبارت و این واژه و این صفت برای خداوند متعاله و اینکه این رو ما برای امام زمان ارواح و اولیاء الفدا استفاده میکنیم این شرکه.
ایشون بیاد به ما جواب بده. آقای فخر رازی متوفای 606 از مفسرین نامی اهل سنته و همم قبولش دارن. ایشون یک کتابی داره به نام المطالب العالیه من العلم الالهی، مطالب بسیار بالا از علم الهی. در صفحه 105 میاد در رابطه با انسان کامل که ما در هر عصر باید یک انسان کاملی باشد، واسطه میان خدای عالم و تمام خلائق هست، و اگر این برایش انسان کامل یک لحظه از دنیا برود عالم نابود میشه. آلوسی هم دارد. حالا ایشون آورده میگه و جماعتون من الشیعت الامامیه یسمونه بالامام المعصوم. شیعه امامیه این انسان کامل که واسطه میان خالق و خلقه میگن این امام معصومه، وقد یسمونه به صاحب زمان، که حرف ما نیست، حرف فخر رازیه.
بله.
صاحب زمانم میگن و یقولون به انه غایب، بیان این صاحب زمان غایبم هست. ولقد صدقوا فی الوصفین ایزن، اینی که گفتن معصوم است و صاحب زمانم هست و غایب هست راست میگن. لانه لما کان خالیا عن النقائص کان معصوما. این انسان کامل که مخواد واسطه میان خالق خلق باشد از هر عیبی مبراست. اگر چنانچ این عیبی داشته باشه نمیتونه واسطه میان خالق خلق باشد.
درست.
اینا رو برای خودش میگیره، به خلق نمیده. پس این چیه؟ این کاملا معصومه. و هو ایزن صاحب الزمان، صاحب زمانم اونه بازم.
تا الان نقل شیعه بود ولی اینجا دیگه حرف خودشه.
حرف خودشه. میگه شیعه در اینجا گفت من فخرازی هم قبول دارم صاحب زمانه. یعنی در حقیقت تمام عالم تحت قدرت و کفایت او هست. یعنی این واسطه میان خدای عالم و تمام بشره. پس بنابراین صاحب زمان اونه، اختیارات زمان دست اونه، ولایت کل زمان دست اونه. همون تعبیری که شیعه دارد، امام در مصباح الهدایه دارد، آقای خویی در کتاب مصباح الفقاهه جلد 5 صفحه 35 لهم الولایت و تکوینیه لما دون الخالق. پس این چیزی نیست که ما بگیم. البته همین تعبیر رو آلوسی هم در برای شما عرض کنم تفسیرشون جلد 1 صفحه 220 دارد که میگه انسان کامل واسطه میان خالق و خلق، یک لحظه اگر این انسان کامل از بین برود عالم نابود میشه، یه عالمی نیست، نه کرات فقط طبیعی ها، عالم برزخ مثال بهشت همه نابود خواهد شد. بعد میاد بگه من دیگه منظورم بیش از این نمیتونم حرف بزنم. اما نسبت به این عزیزمون برادر بزرگوار در رابطه با حضرت سید شهدا سلام الله علیه، چه مسلم شهید میشد چه شهید نمیشد. امام حسین یک برنامه‌ای دارد با توجه به اون هدفی که داشته. حالا اگر حضرت عالی در جلسه بعد یک اشاره‌ای بکنید این رو ما یه مقدار بیشتر باز کنیم. بعضی از این روشنفکرهای ما یه مقداری در اینجا دوچار لغزش شدن.
درسته.
تصور میکنن که چون دیگه حضرت مسلم شهید شد دیگه رفتن امام حسین هیچ فایده نداشت و غیره اینها، و امام حسین میخواست بره حکومت تشکیل بده غیره، اینا حرفهای بی اساس و بی مدرکه. آقا امام حسین سلام الله قبل از اینکه به دنیا بیاد حضرت آدم میدانست امام حسین شهید میشه و شهادتش باعث نجات اسلامه. نرفته اونجا شهید بشه من گریه کنم برم به بهش، نرفته اونجا اون شهید بشه من گناه کنم و مثل مسیحی ها برای شما عرض کنم برم بخرم بهش رو
گناه. بله.
ببینید امام حسین رفته برای نجات اسلام، چه مسلم شهید میشد چه شهید نمیشد. بنی امیه آمدن اسلام را همونطوری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه به مالک اشتر نخعی میفرماد لقد کان هذا الدین اسیرا فی اید الاشرار، دین اسلام در دست اشرار اسیره. حضرت امام حسین آمد با این قیامش اسلام را از دست اشرار نجات داد. هدف امام حسین این بوده، نجات اسلام بوده. همونطور که امام رضوان الله بارها فرمودند که این محرم سفر هست که اسلام را در طول تاریخ زنده نگه داشته. من همین امروز داشتم قبلا هم دیده بودم کلیپی که از یکی از برایشان خبرگزار یکی از اروپا هست آمده بود، صحبت هم کرده بود، مصاحبه هم کرده بود، میگم من وقتی آمدم این انبوه 20 چند میلیون جمعیت رو دیدم در اربعین مبهوت ماندم. رفته بودم بالای برای حرم نگاه میکردم به این انبوه جمعیت و اینها دارن با چه عشقی میان و نشستم گریه کردم. این موج جمعیت، این عشق جمعیت، گریه های مردم نشان میداد گویا امام حسین امروز شهید شده. خیلی جالبه ها، این علاقه و هجوم مردم و 22 میلیون جمعیت، احساس میکنه آدم امام حسین تازه امروز شهید شده. ببینید برادر بزرگوارم، آقا امام حسین اینی که حالا اون آقای صاحب شهید جاوید یک حرفایی زد و بزرگانم جواب دادن، آیت الله العظمى صافی و دیگران، اینا حرف بی اساسه که امام حسین میخواسته بره حکومت تشکیل بده و چنین چنانو. بله مردم یک نامه‌هایی نوشته بودن اگر امام حسین نمی آمد، این در تاریخ می ماند که مردم نامه نوشتن برای امام حسین، امام حسین برای نامه‌های مردم برای شما عرض کنم بی احترامی کرد. او یه بحث حاشیه هست.
بله.
ولی اصل قیام امام حسین برای این هست که اسلام را از دست اشرار نجات بده. و خودش هم در خطبه هایی که هنگام حرکت از مکه بیان کرد، در مسیر بیان کرد، روز عاشورا هم بیان کرد، میگفت من هدف من از این احیای شریعت پیغمبر، احیای دین اسلام است و این احیای دین اسلام هم جز با شهادت امام حسین امکان پذیر نبود. یعنی به قدر جامعه غرق شده بود در فساد و لا مذهبی بی دینی، دیگه همین عبارت لعبد هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر خودش همین نشان میده دیگه.
بله. بسیار خب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم، بزرگواری فرمودید. البته حالا این بحث باید در دهه محرم، البته بحث شده، بارها گفتن دوستان این مباحث رو کامل طرح کردن، حالا اونجا باید بیشتر و مفصل به این موضوع پرداخته بشه. در خصوص سایت هم که آقای فراهانی سوال پرسیده بودن، انشالله دوستانی که متولی این امر هستن و سوالاتی که مطرح میشه رو انشالله به دوستان جوابش رو میرسونن. ممنونم که امشب هم همراه برنامه زنده حبل المتین بودید. انشالله مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.